تا مدت برتان رنج بیافرینه، چیز دیگه بوده نمیتونه.
بله، چرا عاقل کند کاری که باز دارد؟ پشیمانی در وقت عصبانیت خیلی از تصامیم از پیش چشم آدم تیر میشه، اما آدم باید چشم بسته کنه و بهترین تصمیم بگیره. سید مهدی حسینی کارشناس محترم و روانشناس در مورد تصمیم در عصبانیت صحبت کردن، با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشالله که روز خوبی داشته باشید. همانطور که قبلا گفته شد، عصبانیت یک هیجان و واکنش سریع و ناگهانی نسبت به ناکامی و مشکلات زندگی است. موقع عصبانیت فرد به صورت لحظه‌ای تصمیم میگیره و عصبانی میشه و نمیتونه خودش را کنترل بکنه. به همین دلیل توصیه میشه از حرف زدن با اطرافیان یا تصمیم گیری خودداری بکنیم یا چند لحظه سکوت بکنیم. یکی از عواملی که در بروز عصبانیت مهم هست آشفتگی ذهنیه، یعنی هر چقدر ما فکرمون را درگیر چیزای منفی بکنیم بیشتر عصبانی میشیم و نمیتونیم در لحظه عصبانیت درست تصمیم بگیریم. به طور مثال فرض کنید ما با یک نفر جر و بحث میکنیم. وقتی جر و بحثمون تمام شد، بعد از چند روز مدام به فکر میکنیم که چرا من نتونستم از او فرد مقابل انتقام بگیرم یا جواب دندان شکنی به او بدم. یعنی یکسره با خودمون حرفای منفی میزنیم. ما مدام به فکر میکنیم که چرا نتونستم از او انتقام بگیرم. همین فکرها حالمون را بد میکنن و باعث عصبانیت ما میشه. در نتیجه ممکنه در اون لحظه تصمیمهایی بگیریم که به ضرر ما باشه. پس هیچ وقت فکر منفی را در ذهنمون مرور نکنیم. ما باید به فکر بیاییم که چرا اینقدر زود عصبانی میشیم، چه چیزی باعث عصبانیت ما میشه یا چطور میتونیم عصبانیت خودمون را کنترل بکنیم. یکی از راههای کنترل عصبانیت مقابله با فکرهای منفی است، یعنی فکرهای منفی را کمتر در ذهنمون مرور بکنیم. وقتی افراد سطح خیلی شدید از عصبانیت را تجربه میکنن یا وقتی که زود به زود عصبانی میشن، این افراد تمایل زیادی به تصمیمهای پرخطر دارن و نمیتونن خوب تصمیم میگیرن و این میتونه اثرات مخربی را داشته باشه. مثلا در محیط کار یا در محیط خانواده اثر بسیار مخربی داره. همچنین طبق تحقیقاتی که انجام شده، افرادی که بیشتر در معرض عصبانیت هستن یا خیلی زود عصبانی میشن، سلول‌ها و ساختار مغزشون طوری میشه که خیلی زود عصبانی میشن و نمیتونن خوب تصمیم بگیرن. پس خشم و عصبانیت امکان دسترسی ما را به اطلاعات ذخیره شده در مغز کم میکنن و ما مجبور میشیم برای تصمیم گیری از اطلاعات‌های دم دستی و داده‌های دم دستی استفاده بکنیم. وقتی که ما عصبانی هستیم نمیتونیم خوب تصمیم بگیریم، تصمیم ما عاقلانه نیست. سعی بکنیم که موقعی که آرامش داریم، موقعی که خوب هستیم، میتونیم که تصمیم بگیریم. وقتی افراد عصبانی شدید میشن، کارایی کلی مغز، مخصوصا لب پیشانی مغز که مسئول تفکر عقلانه و رفتار هست، به شدت کم میشه. به همین دلیل توصیه میشه هر وقت از عصبانیت خلاص شدیم، اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم. بنابراین عصبانیت در فکر منفی باعث مسمومیت مغز میشه. یعنی وقتی فرد دائم دچار عصبانیت و فکر منفی باشه، مغزشان دچار یک نوع مسمومیت میشن. پس توصیه میشه موقع عصبانیت هیچ وقت تصمیم های مهم نگیریم. وقتی که آرامش داریم میتونیم که تصمیم های درست بگیریم. موفق باشین، خدا حافظ.
تشکر از جناب حسینی و صحبت‌های خوبشان. دوستان، خیلی از ما گوشی همراه داریم و هر روز در فضای مجازی هستیم. یک مطلب خوب است بگید، مردمی که عصبانی هستن نه تنها در فضای حقیقی نزاع دارن، فضای مجازی اونها هم تند است. بله، وقتی میرید در گروه ها، پیج ها، کانال هایشان گپ های تند است. خدای نکرده فوش هایی هست، الفاظ رکیک میبینیم و میخوانیم و چه جایی بهتر از فضای مجازی که مردم عصبانی دردها و عقده هایشان رو خالی کنن. ما انشالله از این مردم نیستیم. بحث قهر و عصبانیت همچنان در کافه‌سو ادامه داره و فردا با عنوان آخرین روز در کافه‌سو از این موضوع چی خواهیم گفت؟ آره، که عصبانیت جزی از سرشت انسان است و گاهی عصبانی میشه. به نظر شما برای پیشگیری یا جلوگیری از عصبانیت چی کنیم؟ چه باید کرد؟ شما چی میکنین؟ فردا با من بگوین. تا فردا، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در دیدار معاون رئیس دولت موقت طالبان با نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، طرفین در مورد گسترش روابط میان دو کشور و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف گفتگو کردند. در دیدار دیروز ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس دولت موقت طالبان، با حسین کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و هیئت همراهش در کابل، طرفین در مورد گسترش روابط میان دو کشور و ایجاد کمیته‌های مشترک همکاری در عرصه‌های مختلف توافق کردند. حسین کاظمی قومی که پیش از ظهر روز دوشنبه وارد کابل شد، بر رسانه‌ها گفت که برای تعامل سازنده با افغانستان و صحبت با مقامات طالبان در مورد مسائل مربوط به امنیت، مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی به کابل سفر کرده است. نماینده ویژه دولت ایران افزود مشکلات کنونی جامعه افغانستان ناشی از مداخله بیگانگان است و ایران تلاش می‌کند همسایه‌اش را در زمینه‌های مختلف کمک کند. نماینده جمهوری اسلامی برای افغانستان با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان گفت برخی کشورها در پی راه اندازی جنگ نیابتی در افغانستان هستند. او گفت کشور متجاوزی که در 20 سال گذشته قصد حاکمیت بر افغانستان را داشت، هم اکنون پس از شکست در تلاش تقویت گروه‌های تکفیری در افغانستان است. حسین کاظمی قومی ابراز امیدواری کرد شکل‌گیری یک دولت مقتدر در افغانستان که به خواست مردم باشد باعث ثبات منطقه شود. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان از افزایش تجارت خارجی ایران با افغانستان خبر داد. حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت با تسلط طالبان بر افغانستان حدود 2 الی 3 ماه مشکلاتی برای صادرات کالا از ایران و همچنین تردد لاری‌ها در سرحدات به وجود آمد، اما این مشکلات حل شده و به حالت عادی بازگشته است. سلیمی افسود قبل از اتفاقات اخیر در افغانستان پیش بینی میشد حجم صادرات ایران به افغانستان تا پایان سال به 2.6 میلیارد دلار برسد، اما به علت کند شدن روابط تجاری طی مدت مذکور پیش بینی میشود میزان صادرات ایران به این کشور در سال جاری در نهایت به حدود 2.2 میلیارد دلار برسد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه تجارت با همسایگان از قبیل عراق و افغانستان تاکید کرد روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه از جمله افغانستان افزایش خواهد یافت. پاکستان کارمندان اداره هوانوردی افغانستان را آموزش می‌دهد. بر اساس توافق طالبان و پاکستان قرار است این کشور پرسنل اداره هوانوردی افغانستان را در زمینه‌های آتش نشانی، ایمنی، کنترل ترافیک، هواشناسی و مدیریت میدان هوایی آموزش دهد. این توافق در سفر اخیر مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به اسلام آباد انجام شده است. سفارت افغانستان در اسلام آباد دیروز در رشته توییتی نوشته است که بر اساس توافق طالبان و پاکستان قرار است 10 پرواز در هفته بین اسلام آباد و کابل توسط خطوط هوایی دو کشور انجام شود و از این پروازها 2 پرواز با طیاره بزرگ و 8 پرواز دیگر با طیارات کوچک صورت خواهد گرفت. وزیر امور خارجه پاکستان روابط دو جانبه این کشور با جمهوری اسلامی ایران را ریشه در مشترکات قوی تاریخی، مذهبی و فرهنگی توصیف کرد و گفت اسلام آباد همواره مصمم و متعهد به حفظ مشارکت سنتی و روابط عالی با تهران است. شاه محمود قریشی روز سه‌شنبه در جمع مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه دفاع ملی و وابسته به اردوی پاکستان در اسلام آباد با تشریح آخرین مواضع این کشور در خصوص تحولات منطقه‌ای، سیاست خارجی و ویژه روابط با همسایگان از جمله ایران پرداخت. قریشی اظهار داشت پاکستان علی‌رغم فشارهای مختلف همواره روابط عالی خود را با ایران حفظ کرده است. وی با تاکید بر عزم و تعهد اسلام آباد برای ادامه مشارکت سنتی با تهران، روابط دو کشور همسایه را ریشه در مشترکات عمیق و قوی تاریخی، فرهنگی و مذهبی توصیف کرد. وزیر امور خارجه پاکستان که چند پیش ضمن شرکت در دومین اجلاس وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی ایران در تهران با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد، اظهار داشت ما به دامنه مشارکت‌های سنتی خود با کشورهای تاثیرگذار در جهان اسلام و ویژه ایران تعمیق بخشیده‌ایم. وی درباره وحدت امت اسلامی هم افزود پاکستان همیشه تلاش کرده تا با پلی برای تنش زدایی و ترویج گفتگو تبدیل شود، حتی زمانی که سایه رویارویی نظامی بر فراز خاورمیانه سنگینی می‌کند. شاه محمود قریشی در بخش دیگری از سخنانش موضوع افغانستان و کمک به صلح این کشور را یک مسئولیت جمعی دانست و افزود اسلام آباد نقش خود برای پیشبرد گفتگو و آشتی در افغانستان را علی‌رغم چالش تروریسم، هجوم پناهندگان و یا روایت‌های نادرست ایفا کرده است. وی گفت پاکستان همواره به این موضوع تاکید کرده بود که جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و یک افغانستان صلح‌آمیز و مرفه به نفع خود پاکستان و تمام منطقه است. وزیر امور خارجه پاکستان افزود اسلام آباد تاکید کرده بود که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید همگام با پیشرفت مذاکرات بین الافغانی باشد، اما نیروهای بین المللی و آمریکا بدون توجه به گفتگوهای بین الافغانی با عجله از افغانستان عقب نشینی کردند که این امر پیامدهای ناگواری را در پی داشت. وزیر امور خارجه ایران در گزارش اینستاگرامی درباره رایزنی‌اش با همتای ترکیه‌ای در تهران نوشت ایران و ترکیه به عنوان دو کنشگر بزرگ منطقه‌ای نقش انکارناپذیر در تحولات منطقه دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شب گذشته در گزارش اینستاگرامی از دیدار و گفتگو با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نوشت در گفتگوی 3 ساعته که در فضای صمیمی برگزار شد توافق کردیم که به سمت تدوین یک نقشه راه بلند مدت برای گسترش هرچه بیشتر روابط میان دو کشور حرکت کنیم. و افزود امیدواریم این نقشه راه که میتواند زمینه را برای ارتقای روابط در همه حوزه‌ها هموارتر کند در دیدار رؤسای جمهور دو کشور با امضای نهایی برسد. وزیر خارجه ایران اضافه کرد این جلسه در مورد موضوعات مختلفی از جمله همکاری‌های مرزی و زیست محیطی، مدیریت منابع آبی، موضوع مهاجران، تروریسم و همینطور برخی مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردیم. امیر عبداللهیان روز دوشنبه در تهران میزبان همتای ترکیه خود بود. وزیر خارجه ترکیه همچنین با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل بی حد و حصر و بالاتر از قانون نیست اظهار داشت این شورا نمیتواند به صورت دلخواه یا بدون توجه به حقوق بین الملل اقدام کند. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز سه‌شنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصلاحات شورای امنیت گفت ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد که ناکارآمدی فزاینده آن منجر به بحران مشروعیت و اعتبار و کاهش جدی اعتماد و اطمینان به این نهاد شده و اصلاح آن را اجتناب ناپذیر ساخته است. ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود هدف نهایی روند اصلاحات شورای امنیت باید رسیدگی به تمام چالش‌ها و ناکارآمدی‌های کنونی آن و تبدیل کردن آن به نهادی واقعاً مؤثر، شفاف، پاسخگو و قبل از هر چیز قانونمند باشد. دختر روانچی اضافه کرد ما از افزایش اعضای شورا به عنوان اقدامی برای رفع نابرابری موجود در حضور نمایندگان مناطق مختلف در آن حمایت کرده، ولی این اقدام را به خودی خود یک هدف مستقل قلمداد نمی کنیم. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد هرچند در حال حاضر تلاش‌های جهت تمرکز بیشتر بر افزایش اعضای شورا و معرفی این اقدام به عنوان معادل اصلاح و کارایی شورا وجود دارد، ولی بحث در مورد افزایش اعضای شورا نمی‌تواند با قیمت بی‌توجهی به مسائل دیگر ادامه یابد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستیم که لحظات شیرین و خاطر انگیزی را در کنار خانواده و دوستان سپری کنید. در این لحظه و این ساعت با برنامه انیس تنهایی کنار شما خوبان هستیم. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم نامش هست هنر زندگی مینیمالیستی، که نگارش آن را اولیویا تلفورد بر عهده گرفته با ترجمه امیر نظری انامق و نسیم سیدی اصل، و انتشارات اندیشه آگاه هم این کتاب را چاپ کرده است. آیا تا به حال از شدت بی‌نظمی زندگیتان احساس خفگی و استرس کرده اید؟ راه چاره شما مطالعه کتاب هنر زندگی مینیمالیستی است دوستان. اولیویا تلفورد در این اثر به شما تکنیک های ساده و جامعی را می آموزد که می توانید از آنها برای نظم دادن به خانه و ذهنتان استفاده کنید. آیا آماده هستید که از شر وسایل زیاد بی استفاده رها شوید، اما مطمئن نیستید از کجا باید شروع کنید؟ همه آنچه که به دنبال آن هستید اینجاست: آشفتگی، در هم ریختگی، آشغال‌ها. اسمش را هر چه که می‌خواهید بگذارید، اما حقیقت ماجرا این است: شما وسایل فراوانی دارید که فضاهایی غیر ضروری را اشغال می‌کنند. مسئله اینجاست که وقتی فضای اطرافتان با چیزهای بیهوده پر شده باشد، هرج و مرج شما را فرا می گیرد. این آشوب بیش از چیزی که تصور می کنید برای سلامت جسم و روان شما آسیب زاست. آیا شبها زمانی که می خواهید بخوابید سریع و راحت به خواب می روید، یا اینکه ذهنتان پر از آشوب و سر و صدا است؟ احتمالاً اغلب افراد از دست صدای بدجنس و مضطربی که در سرشان زندگی می کند به سطوح آمدند و نمی دانند با به هم ریختگی ذهنشان چه کار کنند. نه تنها خانه های ما پر از آشفتگی است، بلکه مغز ما نیز مضطرب، در حال تکاپو و نگران رویدادهای آینده است. کتاب شگفت‌آور هنر زندگی مینیمالیستی با شما می‌آموزد چگونه می‌توان آشفتگی را از خانه‌ها، روابط، احساسات و سایر جنبه‌های زندگیتان دور کنید و به آن شادی و آسودگی که شایسته آن هستید دست یابید. در ذهنتان ظرف‌های کثیف تلمبار شده روی هم را تصور کنید یا آن وسایل اضافی که در انباری نگهداری می‌کنید. آن پالتویی که سال‌هاست در کمد لباس‌هایتان نگه داشته اید، تنها به این امید که یک روز آن را بپوشید، آن را در نظر بگیرید. اینها فقط فضای فیزیکی شما را اشغال نمی‌کنند، بلکه سارق فضای ذهنی شما نیز هستند. با این وجود نیاز نیست نگران باشید. با در پیش گرفتن سبک زندگی مینیمالیستی، جا برای خلاقیت، آرامش، پول و زمان بیشتر باز می شود. اهمیت چندانی ندارد که تا به حال مینیمالیسم را امتحان کرده اید یا فردی تازه کار هستید، چرا که این اثر راهنمایی کامل و کاربردی برای همگان است. در بخشی از کتاب هنر زندگی مینیمالیستی می‌خوانیم: مرتب و منظم بودن اصلا پیچیده نیست. این فرایند ساده است و شامل خلاص شدن از چیزهایی است که در خانه تان به آنها احتیاج ندارید. با این حال نکته خنده‌دار این است که بسیاری از افراد هیچ تصوری از چگونگی منظم بودن ندارند. ایده آنها برای داشتن نظم این است که جای چیزهای بی ارزش را عوض کنند و آنها را مرتب جلوه دهند. دوست من، این کار مرتب بودن نیست. خرید یک کمد لباس، قفسه یا کشوی جدید و سپس چیدن چیزهایی که به آنها نیاز ندارید در آنها نه سازماندهی است و نه مرتب بودن. وقتی جای چیزهای غیر ضروری را تغییر می دهید، سازماندهی می کنید و یا پنهان می کنید، آنها هنوز فضای غیر ضروری را اشغال می کنند، فقط به طور متفاوت. وقتی نوبت به مرتب و منظم بودن می رسد، تمرکز شما باید بر یک چیز باشد و آن بیرون بردن چیزهایی که نیاز ندارید از خانه است. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم فرشته خالقی. کیمیای کتاب.
کتاب دوستان عزیز، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با بخش کیمیای کتاب با ما همراه باشید. نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری، نقش ماندگار و مقدمه شناخت نفیس‌ترین پدیده های فرهنگی در طول تاریخ است. موزه ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل های گذشته و میراث هنری هر سرزمینی هستند و هر یک از اشیای موزه در عین بی‌زبانی به هزار زبان و از روزگاران دور و مردمان سخن میگوید که فرهنگ و تمدن یک ملت را شکوفا کردند. امروزه موزه و مکان گفته می شود که در آنجا آثار باستانی و اشیای گرانبها را به نمایش می گذارند. این آثار از جهت تاریخی، فرهنگی و مردم شناسی اهمیت زیادی دارند و سیر تمدن مردم را نشان می دهد که هر چند بایگانی و پوشه برای ذخیره و انتقال اطلاعات نداشتند، آثارشان در دل خاک و تپه‌های بایگانی شده و اکنون منشأ اطلاعات مفید برای عموم مردم است. موزه‌ها انواع گوناگونی دارند: موزه باستان‌شناسی، تاریخی، موزه فضای باز، موزه مردم‌شناسی، موزه‌های هنری، موزه‌های منطقه‌ای، موزه اندیشمندان، خانه هنرمندان، موزه علوم تاریخی و طبیعی و امثال آن. علاوه بر این، عنوان جدیدی به این فهرست اضافه شده با نام موزه کتاب که در آن نفیسترین و قدیمیترین آثار مکتوب نگهداری می شود. این موزه ها در سراسر دنیا پراکنده اند که در این برنامه و برنامه های آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. موزه کتاب های منیاتوری باکو در جمهوری آذربایجان یک موزه بزرگ نیست، اما همانطور که از نامش پیداست نزدیک به 1000 کتاب منیاتوری در آن نگهداری می شود. کتاب هایی که کاملا خاص بوده و از نظر محتوا و حتی شکل ظاهری بی‌نظیر محسوب می شوند. این کتاب های منیاتوری اغلب به اندازه کوچک هستند که برای مطالعه آنها مجبور به استفاده از مایکروسکوپ خواهید شد. مجموعه شخصی مؤسس موزه کتاب های منیاتوری شامل 6500 کتاب کوچک و ریز از 64 کشور دنیا است. در این موزه قدیمی ترین کتاب یک انجیل است که به قرون وسطی تعلق دارد. زمان انتشار نخستین کتاب منیاتوری چاپی سال 1468 است. کشور ژاپن به بهشت دوستداران کتاب مشهور شده است، چرا که در این کشور طراحی و ساخت کتاب فروشی کتابخانه ها و موزه های زیبا یکی از اولویت های دولت و مردم است. موزه فرهنگ کادوکاوا یکی از بخش های اصلی ساختمان موزه استان سایتاما است که به ارائه و امانت کتاب ها و معرفی فرهنگ ژاپن بر اساس کتاب های مصور می پردازد. جنگل کتاب کودکان ناکوناشیما در یک مجموعه فرهنگی تفریحی کودکان در شهر اوزاکا ساخته شده است که تمام سعی و تلاش سازندگان بر این پایه بوده که مکان ساخته شود تا کودکان بیشتر در آنجا بمانند. حتی قفسه های این کتابخانه و موزه طور طراحی و ساخته شده است که به کودکان آسیب نرسد و بتوانند در رفاه و امنیت کامل کتابهای خود را مطالعه کنند. موزه 16 کوچولو در شهر هاکونه در کشور ژاپن موزه در یک منطقه باشکوه و کوهستانی است که روایتگر یک قصه جهانی است. یکی از نکات جالب این موزه آن است که دکور بخش‌های مختلف موزه متناسب با وقایع زندگی نویسنده و مکان‌هایی که او در آنجا حضور داشته تغییر می‌کند. برای مثال در یک اتاق شما خودتان را در فضای یک شهر در جنوب مراکش می‌بینید، اما اتاق بعدی زمان را نشان می‌دهد که او در پاریس یا نیویورک حضور داشته است. دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با این موضوع می‌پردازیم. تا آن زمان شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر می‌کنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
امروز وقتی که بازم مخالفت کردم به نگار گفتم که به خاطر اختلافاتی که با هم داریم نمیتونیم با هم باشیم، ازم خواست همه زندگیم از گذشته تا الان براش تعریف کنم. گفت برام تعریف کن تا من تصمیم بگیرم. گفتیم منم که باید تصمیم بگیرم. من نمیدونم چجوری براش تعریف کنم اون روزا رو. چی بگم بهش آخه؟ ای بابا برادر من مرگ یه بار، شیونم یه بار. اتفاقا اینجوری خیلی بهتره. تو همه چی رو صادقانه براش بگو. مطمئن باشه اگه عشق نگار یه عشق واقعی باشه، تو رو به خاطر خودت دوست داشته باشه، هیچ فرقی براش نمیکنه. تو رو قبول میکنه. اما اگه دختر ظاهربین باشه که بعید میدونم، از بیشت میره. نگار نه به پولت احتیاج داره نه به اعتبارت، چون همه اینا رو خودش داره. اما نگار خودتو دوست داره، اینه بفهم. عاشقت شده. اگه با وجود حرفان بازم خواست که با هم باشیم چی؟ خب تو هم باید بخواستش عمل کنی. خودت باشه، نگار با وجود گذشتت بازم میخواد باد بمونه. اگه با گفتن همه ی حقایقم باز میخواد کنارت باشه، باید بفهمی که عشقش یه عشق واقعی مانی. قدر این دختر باز بدونی. اما علیرضا حرف مانی را قطع کرد و گفت یه جوری حرف میزنی انگار این دختر آویزونت شده. بابا خداتم باید باشه با همچین دختری ازدواج کنی؟ آخه کدوم دختری انقدر صادقانه عشقشو بهت اعتراف بکنه؟ تازه تو همونو دوست داری. اصلا بگو ببینم، میتونی ازش دل بکنی؟ میتونی از دستش بدی؟ اگه این کارو بکنی میتونی ببینی که با کس دیگه باشه؟ میتونی نبودنش رو باور کنی؟ مانی گفت معلومه که نه، اصلا نمیتونم به همچین روزی فکر کنم. علی رضا، من نگار رو دیوونه بار دوست دارم، اینقدر که اگه ازت خجالت نمیکشتم الان میشستم گریه میکردم. خب برادر من، چرا انقدر خودت رو اذیت میکنی؟ به نظر من این تویی که دست سر گذشتت بر نمیداری و اونو برای خودت یه مانع کردی. مگه فقط ما بودیم که گذشته سختی داشتیم؟
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
مهربانتر از مادر، مهربانتر از بابا، مهربانتر از آبی با تمام ماهی ها، مهربانتر از گل ها با دو بال پروانه، مهربانتر از باران با درخت و بادانه، مهربانتر از خورشید با گل و زمینی تو، تو خدای ما هستی، مهربانترینی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به همه اونایی که سرحال و بانشاتن. سلام میگیم به همه اونایی که مثل هر روز پر انرژی هن. دختر و بچه های مهربان سرزمین افغانستان سلام، کلانه دوست داشتنی و عزیز و شما هم سلام. یک روز خوب دیگه از راه رسیده تا با مدت 15 دقیقه از بودن با شما دوستای خوبمان لذت ببریم. راستی از خودتون بگین، حالا احوالتون چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ جانکتان جور است؟ الهی هر جای هستین و برنامه ایتان همراهی میکنین، هم خوشحال و خندان باشین، هم سالم و صحتمند. کاغذتان آماده هست که من شما رای پیامک برنامه را برتان بگویم و شما نوشته کنین؟ آفرین، خیلی نوشته کنین. اول دوستایی که در افغانستان هستن: 07974717144. و حالی شماره پیامک ما برای دوستایی که در ایران هستن: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. ما منتظر پیامکتون هستیم. اونایی که برنامه خودشان همراهی میکنن با خروس خان با قدر کافی آشنا هستن. بله، خروس خان در جنگل گم شده ولی تلاش میکنه که راه آباده رو یک قسمی پیدا کنه. البته میدونین که جنگل جاییست که رقم رقم حیوان با اونجا زندگی میکنه. به این مدت خروس خان با حیوانات مختلف آشنا شده که درباره اونا قبل از این اتفاق یا معلومات نداشت یا خیلی کم آشنا بود. ولی حالی یک کد معلومات پیدا کرده. موافق هستیم که با خروس خان همراه شویم ببینیم که امروز چه ماجرای تازه‌ای پیش روی داره؟ پس با ما باشین.
کنکنی 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 کنکن ای فی صدای محبوب، اگر با آبادی میمودم و این خاندنمی داشتون چقدر محبوب میشدم. آی وای خیلی از خواه میدار میشتم، کار روز خودم شروع میکنم. ولی اینجا چی؟ با این جنگل کلان که هیچ تمامی و خلاصی نداره، کی قدر میدانه که من با صدای خوشبرش بخانم؟ اصلا با این جنگل بهتر است که نخانم. اگه بخوانم یک ایوان خروسخار از خوابی دار شما، باز من چی کنم ها؟ آقالی کنگو نه بهتر است که نخوانم. به امر خود فکر نمی کنم که تو یک ماجرا برای من پیش می آیم. احتمالا نام من به کتابا ثبت و ضبط می شم و عنوان یک خروس ماجراجو و البته دانا. آقالی کنگو تو باش که یک دفعه از این جنگل سبیل شده زنده برایم، پایین با آبادی برسم. نکنه که صاحبم به جای من از شار یک خروس دیگه خریده باشم. نه این چه فکر و خیال است که با کلیم زدم؟ قوله قوخو حلق و گنونم خوش داره، بگردم یک جای او خوردن پیدا کنم. بله چی آوه مزه داره بود. ککلی ککو
سلام.
کی بود؟ کی هستی؟ ککلی ککو هر کس هستی اون شد باشه که به با من نزدیک نشه، اگه نه که بد ببینی. ککلی ککو
سلام، مستم درونه آو سل کن.
ککلی ککو توستی؟ آه ککلی ککو تو خود ریزتر از اوستی که بتانی خروس بخونی. سلام به خودت، من خروس خان هستم. خودت کی هستی؟ ککل ککو
من ماهی هستم.
ماهی؟
بله.
حتما خودت او بازی خیلی خوش داری که درون او رفتی ها؟
خب بله، ولی مسئله ای است که محل زندگی من درون او است.
ککل ککو خیلی مذاقی ماهی هستی، مگه میشه که مدام درون او باشی؟ ککل ککو
خب بله، ما ماهی ها بیرون از او نمیتونیم زندگی کنیم، میمونیم.
ای ککلی ککو چقدر جالب، من نمیدانستم. میگم ماهی از خیلی یک ذره زیادتر در مورد خودت معلومات میتی. ببینم که گم از چی قرار است.
خب ما ماهی ها خانواده بسیار کلانی هستیم و بسته دسته تقسیم میشیم.
خب سه دسته؟
بله، ماهی های استخوانی، ماهی های قزروفی و ماهی های بدون آرواره.
فهمیدم، ولی ماهی جان در کل موجودات ریزی هستی.
قواره ریز من باعث نشده که فکر کنی که کل ماهی ها ریز هستن. ماهی های قولپیکر هم هستن. کوسه ها و نهنگ ها از اقارب ما هستن، خیلی کران هستن و درون اقیانوس ها زندگی میکنن.
چی جاله، خوب چیز را گفتی ککلی ککو. خب من یک ذره معلوماتم در ماره خودتان کم است. خیلی تو میگو ماهی جان به من بگو که چی وقتا بر خوردن غذا از او میبرایی و چی میخوری. خب
گفتم که ما ماهی ها نمیتونیم به خشکی زندگی کنیم.
ای؟
زود میمونیم.
وای
غذای ما هم درون هوا است،
نرونم؟
بله.
یعنی غذای شما او خالیست؟
نه نه خیر، درون او چیزایی یافت میشه، مثل اسفنج ها، خزه ها، بفهمی خروس خان؟ ما ماهی ها همه چیز خار هستیم. بعضی از ماهی ها شکارچی هستن و ماهی های ریزه رو میخورن.
قنقون قنقون چه که وحشتناک، شکر خدا که شما ماهی ها بال ندارین.
بال نداریم ولی باله داریم. ما توسط باله درون او حرکت میکنیم. اینا سرکو
سمرکو. آها آها چقدر جالب دیدم. میگم ماهی جان درون او خفک نمیشیم.
نه بدن ما طوری است که بر زندگی درون او ساخته شده. ما بجای شش آبشوش داریم. از طریق آبشوش اکسیژن به بدن ما میرسن.
چی چیزایی جالبه شنیدم. و قوارد نمیاید که بچه از آب باشه نه؟
البته بیشتر ماهی ها تخم میمانن، ولی از خیلو خطک دورمان هستن تعدادی که بچه از آب هستن.
آنه فهمیدم. میگم ماهی گنگ نگفتی که دشمن خودت کی است؟ چی است؟
خب حیوانات کلانتر.
خب
ماهی های کلانتر.
آی
پرندگان ماهی خواه.
وای
آدم ها.
قوقونه قوقو آدم ها.
بعضی از ما ماهی ها بسیار فایده داریم و انسان ها ما رو شکار میکنن و به عنوان غذا استفاده میکنن.
قوقونه قوقو آنه که خوب فکر میکنم، هیچ خوش ندارم که ماهی باشم. سر بد نخورم ماهی گک، خودتان خیلی دشمن زیاد دارین.
ولی من از ماهی بودن خودم بسیار راضی هستم.
قوقانی قوقان خوشحال هستم که این گپ هم اشتوام. از آشنایی با خودت خیلی خوشحال هستم. راستی ماهی جان؟
بله.
چقدر پوست مقبولی داری؟
تشکر. پوست ما ماهی ها از پولک پوشانده شده.
خب دیگه چیزهای زیادی از این یاد گرفتم. کاری نداری ماهی گنگ؟
نه با آماد خدا خوب خواهد.
خدا قوقانی خوبان.
دوستای عزیز و مهربانم، ای هم از ماجرای امروز خروس خان. انشالله که خوشتان آمده باشه. اما همین لحظه میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف نسیم جان قند است که از افغانستان به دست ما رسیده، ولی نسیم جان نوشته نکده که از چه شهری ای پیامک بر ما روان کده. نسیم عزیز، پیامک بعدی را که بر ما روان کردی حتما نوشته کو که از کدام شهر زیبای افغانستان هستی. نسیم جان نوشته: خاله جان سلام، به حولی ما یک پشک چوچه کده، 4 دانه چوچه مقبول، البته هنوز خیلی ریزه هستن. مادرم میگه هنوز چشمایشان واز نشده. من مراقب چوچه پشک ها هستم، اونا بسیار مقبول هستن. نسیم جان، ای که خودت مراقب حیوانات هستی خیلی خوب است، ولی عزیزم مراقب سلامتی خودت هم باش، چون بعضی از مریضی ها، بعضی از بیماری ها از طریق حیواناتی مثل پشک به انسان سرایت میکنه. ترجیحاً به چوچه پشک ها دست نزن، اما میتونی به مادر اونا غذا بدی تا مادر جانش بتاند به او چوچه پشک ها رسیدگی کنه. مهربانا، شیرین زبانا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی هر جا هستین تنتان سالم باشه و دلتان شاد. تا فردا همه شما را به خدای خوب و یکتا مسپاریم. شاد باشین و سعادتمند. خداحافظ.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خالق بی همتا. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما. با افتخار در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آینه حقیقت. خدا را شاکریم که توفیق یافتیم خدمتگزار شما باشیم در جهت کسب علم و معرفت. اگر مشتاق فراگیری و آگاهی علوم دینی هستید با ما همراه باشید. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و بخش حدیث هدایت نیز با کلام شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به سمع شما خواهد رسید. به رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پیامک ها و سوالات شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند اگر کسی به گناه زنا آلوده شد، اگر توبه کند آیا خداوند توبه او را میپذیرد؟ خانم محترمی پرسیدند شک و شبهه که برای انسان به وجود میآید خیلی انسان را اذیت میکنه، مثل اینکه آیا امام زمان وجود داره یا خدا وجود داره، مخصوصا در نماز باید چی کار کنیم؟ و خواهر دیگری هم پرسیدن بعضی وقتها مثلا فکر میکنیم خدا هیچ یک از اعمال ما را قبول نمیکنه، مثلا نمازی که خوانده میشه قبول میشه یا نه، با این افکار چه کار کنیم؟ بسیار سپاس و تشکر از همراهی شما دوستان عزیز که هر روز برنامه خودتان آینه حقیقت را میشنوید و در کنار ما هستید و پیامک میزنید. بریم سراغ اولین سوال و اولین پیامک برنامه امروز و میپرسیم از استاد رضا محمدی. برادر بزرگواری پرسیدند اگر کسی به گناه زنا آلوده شد، اگر توبه کند آیا خداوند توبه او را میپذیرد یا خیر؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی شاهرودی و از ایشان میخواهیم که پاسخ این برادر بزرگوار را بدهند.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، با توبه گناه پاک میشه و خدا هم میبخشه، حالا هرچه گناه هم بزرگ باشه و این گناه هم گناه بزرگیست، اما خدا فرموده ایش ان الله یغفر الذنوب جمیعا، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. نباید انسان از رحمت خدا مایوس بشه، حتما خدا میبخشه. منتها همه سوال اینه که این که میگیم توبه کردیم، آیا واقعا توبه تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ پس اینا داشت باشید، این که با توبه خداوند قبول میکند یا نمیکند، این سوال درست نیست. که من توبه کردم نمیدونم خداوند بخشیده یا نبخشیده، این غلطه. چون خودش گفته میبخشم، پیغمبر گفته بخشیده، اما مولا امیرون فرمودن بخشیده. همه اینها گفتن و دلایل هم زیاد هست. تو این بخشش تردید اصلا جا نداره. بگیم توبه کردم ولی نمیدونم که خدا بخشید یا نبخشید. معنی حرف اینه که نمیدونم خدا به وعدش عمل میکنه یا نمیکنه. خدا راست گفته یا العیاذ بالله راست، این که اصلا جا نداره این سوالش. اینجا جا نداره. اما کجا جا داره؟ این که نمیدونم من توبه کردم یا توبه نکردم. نفس سر من کلا نذاشته، شیطان سر من کلا نذاشته. اگر نفس من زیر ذره بین بره، به قول امروزی آنالیز بشه، آیا لذت گناه در اون لایه های پنهان نفس من هنوز وجود داره یا وجود نداره؟ آیا نفس متأثر از این گناه که شده، که قطعا شده، اون تأثیر، اون تأثیر از بین رفته یا هنوز از بین نرفته؟ وقتی متأثر بود، وقتی پارچه یک بار که آلوده میشه، شسته میشه، اگر پارچه از اون رنگ سیاه یا چیزهای از اون قبیل متأثر شده باشه، برای بار دوم چیه؟ راحت تر کثیف میشه، زودتر کثیف میشه، زودتر متأثر میشه. و نفس که از اون گناه تأثیر پذیرفته، الان پاک پاک شده مثل اولش، اثری از اون گناه در نفسم باقی نمونده. اگر نمونده خیلی خوبه، اگر توبه توبه واقعی باشه خیلی خوبه، گناه حتما بخشیده شده، 100% بخشیده شده. اینجاست که باید انسان دقت کنه، مقدماتش رو فراهم بکنه، تدارک کنه توبه کامل رو با شرایطش، با مقدماتش. از کنم که واقعا پشیمون باشه به تمام معنا، ندامت جانسوزی که اثری از اون گناه اولی و از اون وجود اولی باقی نذاره. این ماجرای ققنوس رو شنیدید؟ که میسوزه و از خاکسترش یک ققنوس جدید خلق میشه. باید ندامت آنچنان جانسوز باشه که وجود گناهکار رو با آتش بکشه، بسوزه، از خاکسترش وجود دیگری پیدا بشه که اون وجود دوم پاک شده دیگه. میدونی که از مطهرات چیه؟ آتش. اگر مثلا چوب نجس سوخت و خاکستر شد، دیگه پاک میشه. اگر اون ندامت جانسوز نفس گناهکار رو سوزوند، اون خاکسترش پاک میشه، اون وجود جدید پاک میشه. چنانکه باید عزم بر ترک داشته باشه، طوری که اگر واقعا بینه و بین الله زمینه گناه در عالی ترین شکل براش فراهم بشه، او دیگه گردون گناه نگرده. یعنی عزم بر ترک باید کاملا محقق شده باشه. همینطور ادای حق الناس، ادای حق الله، عرض کنم که اون گوشت و پوست در حال گناه ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. این نفسی که با گناه انسان پرورنده، با آتش حسرت این نفس رو تنبیه کنه، همونطوری که لذت گناه رو بهش چشونده، سختی و مرارت طاعت رو هم بهش بچشونه. نفسی که مرتکب این گناه شده، با روزهای مستحبی گرفتن، با نماز شب خوندن ها، با ریاضت های شرعی، این نفس رو انسان تنبیهش کنه. این کار رو اگه انجام بده، بله 100% خداوند با توبه او رو خواهد بخشید.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز، شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
انیس هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر ابن محمد علیه السلام قال اذا اردت شیئا من الخیر فلا تؤخره. این قاعده کلی، وقتی نیت کار نیکی رو در دل شما گذشت تأخیر نیندازید، چون تو تأخیر آفات انسان گاهی پشیمان میشه، گاهی مانعی پیش میاد. بعد دو تا مورد رو حضرت ذکر میفرماید که این دو مورد از اون مواردی است که آفت تأخیر در اونها واضح است. فرماید فإن العبد ليصوم اليوم الحار يريد به ما عند الله عز وجل فيعتقه الله من النار. روز گرم تابستان رو نیت میکنید شما که روزه بگیرید که این مایه عتق از نار است عند الله، و انسان سخت تشنگی و گرسنگی فشار میاره به انسان، واجب هم که نیست، کار مستحبی میخواید انجام بدید، با خودش تردید پیدا میکنه. این یک مورد. و یصدق به صدقتن یرید بها وجه الله و یعتقه الله من النار. این هم همینجا قصد میکند، نیت میکند که یک صدقه ای بده، یک پولی رو در راه خدا انفاق بکنه. این هم موجب عتق من النار است عند الله، اما این هم در معرض خطر است، در معرض آفت است. پول دیگه، زحمت کشیدید، رفتید مثلا فرض کنید که کار کردید، تلاش کردید، عرق ریختید، حالا یه پولی گیرتون آمده، این رو بخواید یک بخشیش رو در راه خدا صدقه بدید، اونم نه صدقه واجب، صدقه مستحب که موجب عتق من النار است. اما انسان دچار تردید میشه، حالا بدم ندم، فلان چیز رو میخواستیم برای زن بچه‌مون بگیریم، مثلا آیا پول کفاف میده نمیده، بعضی نبیل هر با. بنابراین راه رسیدن به خیر این است که انسان وقتی نیت کرد فورا عمل.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. خانمی محترمی پیامک زدن، پرسیدند شک و شبهه که برای انسان با وجود می آید خیلی انسان را اذیت می کند و آدم را به هم می ریزد. مثلا امام زمان وجود داره یا خدا وجود داره، مخصوصا در نماز باید چه کار کنیم؟ از استاد رضا محمدی می خواهیم که